بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سورة مباركة النحل توسط آية الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اونا که در جریان بحث به مسئله قیامت مشکلی داشتن، ذات اقدس اله می‌فرماید به این که نه انسان و امثال انسان که حیات مجدد پیدا میکنن ممتنع القبولن، نه قدرت الهی ممتنع الایجاد است. همون قدرت نامتناهی است، هم انسان و امثال انسان ممکن القبول است، به دلیل اینکه قبلا چیزی به نام انسان و امثال انسان نبود. خدای سبحان ایجاد کرد. الان که هم روحش موجود است هم بدنش، روحش که کاملا در موطن خاص ملکوت موجود است، بدنش ذراتی پراکنده در عالم. خب اینا رو جمع میکنند، اینکه چیزی نیست. کار ذات اقدس اله با اراده است و اراده او همون فعل اوست. انما قولنا لشیء اذا اردناه، قول ما اراده ما همین است که بگیم کن فیکون. چون قبلا در سوره مبارکه انعام و سایر سور مسئله اراده، مسئله کن فیکون مبسوطاً بحث شد، اینجا به صورت گسترده بحث نشد. فقط دو تا حدیث نورانی رو درباره همین اراده خدا و قول خدا و فعل ذات اقدس اله میخونیم. قبلا هم این حدیث خونده شد و بعد وارد مطلب دیگه میشیم. در خطبه اول نهج البلاغه وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه دارن به این که همون خطبه اول در کیفیت آفرینش عالم، انشأ الخلق انشاء و ابتدع ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا حمامت نفس استرد فیها. فرمود ذات اقدس اله که عالم را آفرید نظیر ایجاد کردن انسان نیست. انسان اول تصور میکند، بعد تصدیق میکند، ارزیابی میکند، راه حلش رو بررسی میکند. بعد از اینکه در حوزه اندیشه کارش تمام شد و فهمید که چیزی با ساخت، وارد حوزه انگیزه میشود، از پیدا میکند، اراده دارد، اخلاص دارد و مانند او. او با جزم علمی از یک، با عزم عملی از سوی دیگر کار میکنه. اون کسی که میخواد درس معماری بخونه، درس مهندسی بخونه، او کاری با اراده و عزم و نیت و امثال ذلک نداره. او میخواد یاد بگیره چجوری خونه میسازن، چجوری واحد تجاری میسازن، چیکونه مسجد و حسینی میسازن. همین، او فقط یاد میگیره، با اندیشه کار داره. اما کسی که میخواد معماری کنه، میخواد بنایی کنه، میخواد برای خودش یا دیگری خونه بسازه، او از دو حوزه کار کمک میگیره. هم تو حوزه اندیشه که بحثای علمی، جذبهای علمی رو استخدام بکنه، هم تو حوزه انگیزه، اراده و امثال زاروخ رو به کار بگیره. قرم رو به عزم جداست، منطقه جزم جداست، و در انسان هر دو با پدیدهای نفسانی همراه هست. ذات مقدس هست امیر سلام الله علیه فرمود که ذات اقدس اله نه تو اندیشه احتیاج دارد به تصور و تصدیق و اجاله رأی و جولان فکر، نه تو انگیزه احتیاج دارد به اراده و تصمیم و عزم. کار او، اراده او، همون کار اوست. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویت اجال ها. رویه یه نمو فکر کردن. این که میگن اگه شک کردید بین سه و چهار فورا بنا رو به احد طرفین نگذارید، تروی کنید، تروی کنید، برای اینکه شک مستقر بشه. انسانی که شک، رویه و تروی و اندیشه نکرده، شک هم ندارد. اون شک گذراست، شک گذرا موضوع دلیل نیست. باید تربی بکنه دو طرف رو به عنوان رویه و فکر و اندیشه ارزیابی بکنه. اگر دید به جایی نرسید، تازه میشه شاک. حالا که شک هست، مصداق عدله شک هست، اذا شکک تفب نهر لکسر. تربی یعنی فکر کردن. ذات اقدس اله تربی ندارد. خلق الخلق من غیر رویتن، که تو خطبه دیگه است، فکر بکنه، اندیشه بکنه، بالا پایین بکنه، اندازه‌گیری بکنه، سود و زیان رو بسنجه، اینا نیست. بلا رویتن که اجالها، چون هر کسی میخواد کار انجام بده با یه تروی، با یه رویه که جولان پیدا میکنه تو ذهنش، این کار رو بکنم یا نه، اینجور انجام بدم یا نه، اینا تو نفس انسان هست. به دربار ذات اقدس اله اینا نیست. ولا تجربت استفاده ها، بالاخره کسی که کار انجام بده یا از اساتیدش یاد گرفته، یا بناها رو دیده و از تجارب دیگران کمک گرفته. خدای سبحان این چنین نیست. ولا حرکت احدثها، او بخواد با تأملات ذهنی یا با تأملات بدنی یک کار رو انجام بده، هم این چنین نیست. ولا حمامت نفس نز تربه فیها، همت ببرزه، اهتمام ببرزه. ما میگیم فرون امام حمام است، یعنی با همت است، با اهتمام است. با اینجور نیست که خدای سبحان حمام باشد، با همت کار بکند، با اهتمام کار بکند، اینطور نیست. اراده او هم کار اوست. ولا حمامت نفس که از تربه فیها، چون در موقع تصمیم گیری بالاخره انسان بین دو طرف ارزیابی میکند تا احد و طرفین را ترجیح بدهد. فرمود این چنین نیست. این در خطبه اول. در خطبه 186 اونجا در بند 16 به این صورت آمده است. خطبه 186 بند 16 به این صورت آمده است. فرمود لیس ذات اقدس اله فر اشیاء به والج، خدا تو اشیاء فرو نرفته، حلول نکرده. ولا انها به خارج، از اشیاء هم بیرون نیست. نه هر که این مطلب خب آسون نیست، نه درون است نه بیرون. آیا اینا ارتفاع نقیزه این است یا اصلا نقیز تناقض در این جا نیست؟ لیس فل اشیاء به والج ولا آنها به خارج، یخ برو لا به لسان و لهوات، خدای سبحان خبر میدهد، گزارش دارد، اما زبانی داشته باشه، کامی داشته باشه، دندان و دهنی داشته باشه، با حرکت زبان گزارش بده، از این قبیل نیست. و یسمع لا بخروق و ادوات، یقول و بلا یلفز و یحفظ و بلا یتحفظ، و این کلماتش با صوت و امثال ذالک همراه نیست. یعنی این چه نیست که با صوتی کار انجام بده، با ندای کار انجام بده. به مانند اون تو همین خطبه است که مسئله این که صوتی در کار نیست، ندایی در کار نیست، لا به صوت یسمع بلا ندا ان یغره، تو همین خطبه نورانی هست که حالا بعد این اون جمله رو به عرضتون میرسون. خب پس کلماتی که ذات همین است در بند 17 همین خطبه آمده، یقول لمن اراد کونه کن فیکون، این که خدای سبحان میفرماید کن، لا به صوت یغرا فلا به ندا یسمع. معمولا میگن صوت از قرع و قلع عنیف پدید میآید، کوبیدن یه چیزی یا کندن چیزی باعث پیدایش صداست، که اینها به عنوان مثال بارزشه. میگن این صوت یا از قلع است یا از قرع، یا کوبیدن است یا کندن. بالاخره یا این لبها به هم میخوره یا این دندونها به هم میخوره، یا بالاخره این فضای دهن ارباش دیگر تماس بگیرن، یه صوتی پدید میآید. فرمود ذات اقدس اله قول او صوتی که انسان بشنود با قرع و قرع همراه باشد نیست، لا به صوت یغرع ولا به ندا یسمع، و انما کلامه سبحانه تعالی فعل من، حرف خدا کار خداست. پس قول خدا با فعل خدا یکیست، دوتا لفظ است، دوتا مفهوم مستاقن واحد است. حالا یه بحثی هم از اون به بعد پیدا میشه که فعل او آیا عین اراده اوست یا مسبوق به اراده است. اگه مسبوق به اراده است باید به اراده ذاتی منتهی بشه، اما اینها اراده های فعلی خداست، که اراده خدا عین فعل خداست. انما امره اذا اراد شیئا همین فعل است. میمونه این ترتبی که بین یکون بر کانه بر کن هست، این ترتب ترتب زمانی نیست، چون وجود بر ایجاد زمانن، وجود از ایجاد زمانن متأخر نیست، چون که ایجاد بر وجود زمانن متقدم نیست. ایجاد و وجود یه واقعیت است که اگر به فاعل اسناد داده شد میشه ایجاد، به قابل اسناد داده شد میشه وجود، منتها ترتبشون ترتب ذاتی است که احیانا از اونها به تقدم رتبی تعبیر میکنن. این که میگن تحرکت الید و تحرک الخاتم او تحرکت الید و تحرک المفتاح، از همین قبیل است. دست که حرکت میکند انگشتر هم حرکت میکند، دست که حرکت میکند کلید هم حرکت میکند. اما این فاصله فاصله زمانی نیست بلکه رتبی است، یعنی حرکت انگشتر متوقف بر حرکت انگشت است ولا عکس، حرکت کلید متوقف بر حرکت دست است ولا عکس. همین که توقف یه طرف است مصحح استعمال کلمه فاست. فا برای ترتیب است، یا ترتیب زمانی یا ترتیب رتبی به مانند دارد. پس فرمود کن فیکون ناظر بین است. خب والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، که قبلا بحث شد، و هجرت هم گاهی به طرف حبشه بود گاهی به طرف مدینه، و اقسام هجرت و احکام هجرت هم تا حدود قبلا بحث شد، و مهمترین هجرت هم هجرت از پلیدی است. تو روایات ما هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودن هجرت من هاجر از سیئات، من ترک از سیئات فقط هاجره، مهاجرت از سیئات است. این را از همین آیات ور رجز فهجر یا ور رجز فهجر، از این آیات استفاده کردن که شما از رجز و رجز به پلیدی مهاجرت کنید. عمده هجرت رو به همون سه قسم تقسیم کردن که دو قسمش معروف است، مثل که جهاد سه قسم است ولی دو قسمش معروف است. جهاد اصغر دارند و اکبر، جهاد چون اون جهاد نهایی خیلی مطرح نیست، این جهاد اوسط رو گذاشتن، اسمش رو گذاشتن جهاد اکبر. در حقیقت جهاد را به سه قسم تقسیم کرده بودن، جهاد اصغر و اوسط و اکبر. هجرت رو هم به سه قسم تقسیم کرده بودن، هجرت صغرا و وسطا و کبرا. جهاد معمول که به همین اصغر و اکبر تقسیم کرده بودن، برابر اون حدیثی که از وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد و این بود، هجرت اصغر مربوط به مکان است، جهاد اصغر مربوط به مکان است و جهاد اصغر کبر اکبر مربوط به مکانت است. این وقت انسان از جایی به جای حرکت بکند، با دشمن می جنگد، با دشمن بیرون، یه وقتی از مکانتی به مکانتی مهاجرت بکند، با نفس اماره و نفس مسوله و ابلیس مبارزه می کند، که اون در همون روایت دارد که شو این جهاد جهاد اکبر است. اما این اکبر نسبی است و نه اکبر نفسی. اکبر نفسی بالاتر از جهاد اوسط است. در حقیقت اقسام سگانه جهاد این است که جهاد اصغر همین جنگ با دشمن بیرون است، جهاد اوسط جنگ با نفس اماره و نفس مسوله و شیطان است که بالاخره انسان به دام اونها نیفتد و گناه نکند و تو مسائل اخلاقی خلاصه می شود. اما جهاد اکبر، شرط این جهاد آن است که انسان در جهاد اوسط پیروز باشد، یعنی کسانی که به مقام عدالت رسیدن، کسانی که انسان با تقوا وارسته هستند، کسانی که از شر نفس مسبله و اماره به در آمدن، کسانی که از حیطه وسوسه ابلیس به در آمدن، اینا حالا صلاحیت ورود در حوزه جهاد اکبر رو دارن. جهاد اکبر این نیست که آدم بشه عادل و متقی. نخه عادل و متقی شد، همه واجبا رو انجام میده، از همه محرمات هم پرهیز میکنه، منتها سخن از خوفن من النار و شوقن الی الجنه نیست. در جهاد اکبر تلاش و کوشش این نیست که انسان کاری بکنه که نجات پیدا کنه از جهنم یا انشاءالله بهشت بشه. محور اصلی جهاد اکبر اینه که جهنم رو ببینه، بهشت رو ببینه. این جهاد بین عقل و قلب است، جهاد بین حکمت و عرفان است، جهاد بین علم حصولی و حضوری است، جهاد بین فهمیدن و دیدن است. تمام تلاش اینه که من میدونم بهشت هست، واجبها رو انجام میدم، ولی میخوام بهشتی که هست ببینم. اینجا یه جون کندن میخواد که کار حارثة بن مالک است. حوزه جهاد اکبر طرفین جنگ، یکی عقل است که با برهان حرف میزند و ابزار و علم حصولی است، یکی قلب است که با مشاهده میاندیشد. میگه من همه این حرفا رو قبول دارم، همه این رو پشت سر گذاشتم، میخوام به این آیه برسم که کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان در جهیم. مگر خدا وعده نداد؟ نفر بود اگه علم الیقین داشته باشید الان، یعنی الان که اینجا نشستید، جهنم رو میبینید. خب بعضی که ما مردیم برای بهش، جهنم رو خیلی ها میبینن، کافر هم میبینه جهنم رو. من اینجا نشستم باید بهشت رو ببینم. اینو میگن جهاد اکبر. این چون مر اوحدی از انسان هاست، تو نه تو بحث‌های اخلاقی هست، نه تو حوزه‌ها هست، نه تو دانشگاه، نه محل ابتلاست. لذا این اکبر، اکبر همون وسطی رو بگن اکبر، وگرنه جهاد اکبر این نیست. هجرت هم به شر هیزن، هجرت صغراست و وسطاست و کبرا. هجرت صغرا همین است، یا به حبشه رفتن یا از مکه و مدینه آمدن، که آیات مهاجرت اینا نشان میشه. هجرت وسطا همین است، بر رجز فهجر، بر رجز فهجر، از معاصی پرهیز کردن، از گناه پرهیز کردن، از تعلقات پرهیز کردن، از طمع و آز پرهیز کردن، مهاجرت کردن، اینا هجرت وسطاست. هجرت کبرا مهاجرت کردن از فهمیدن به دیدن است، مهاجرت کردن از علم حصولی به علم شهودی است، مهاجرت از علم الیقین به عین الیقین است، که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. نترون الجحیم بعد الموت، بعد الموت که منکرانم میبینن، احتیاج به علم الیقین ندارد. فبود اگر اهل علم الیقین بودید برابر علمتون عمل کردید همکنون جهنم را میبینید. همون کاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی از حارثه ابن زید نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر اون مطلب را عرض کرد، حضرت هم تصدیق کرد فرمود بل عبد النفر الله قلب. هجرت همه موارد شامل میشه، اما این گونه از مواردی که محل بحث است غالبا همون هجرت مکانی است. اینا ممنوع و شمول نیست، ولی ظهورش درباره همون مهاجران صدر اول اسلام است که یا به حبشه رفتن یا مدینه. و هجرت هم قائمتون، اون تو بیان نورانی از تعمیر تو نهج هست که فرمود تا روز قیامت مسئله هجرت هست. اگه کسی نتونه در یه شهری در یه دیاری دین خودش حفظ بکنه، خب باید بالاخره مهاجرت بکنه به جایی که بتونه دینش حفظ بکنه دیگه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. این که قبلا معنا شد، این لو کانوا یعلمون به صورت عین شرطیه نیامده، به صورت لو آمده، این ای کاش اینا میدونستن. حالا که نمیدونن، اگر چون که ضمیر به کفار برگرده که با سیاق هماهنگ نیست، یعنی اگر کفار میدونستن توبه میکردند و انعام میکردند و عمل صالح داشتن. اگر ضمیر به مؤمنین برگرده که با سایر ضمائر جمع مذکر سالم هماهنگ است، معنیش اینه که اگر اینها میدونستن بیش از این تلاش و کوشش میکردن، هم بیش از این صبر میکردن، هم بیش از این جهاد داشتن، هم بیش از این هجرت داشتن و مانند. پس بنابراین حرف شرط این نیست، لو هست و به احد المعنی هم گذشت. اما اینکه آیا همه کمالات به این سه صفت هجرت و صبر و توکل برمیگرده یا نه، حق این است که نه، کمالات فراوانی را قرآن کریم دارد. مقام رضا هست، مقام تفویض هست، مقام تسلیم هست، اوصاف و کمالات دیگر هست، علم هست، شهود هست، یقین هست، عقل هست، همه کمالات به اینها بر نمیگرده. مگر ما یه عموم المجاز قائل باشیم، اینها را در معانی خیلی وسیع به کار ببریم که سایر کمالات هم شامل بشه، به دایی بر چنین کاری نیست. اما اینجا چون محل ابتلا همین سه کمال بود، این سه وصف را ذکر کردن، الذین صبروا. البته صبر جامع بین صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبه و صبر على الطاعه. صبر البته جامع خیلی از کمالات است، اقسام خودش بالاخره شامل میشه. و علی ربهم یتوکلون که گذشت. اما اینکه هر انسانی برای ثبات به ثبات در سعادت خلق شد، بر هر انسانی برای اینکه به دار السعاده برسد، به دار القرار برسد و بیارمد خلق شده است. اما هر انسان را مجبور نکردن به انتخاب را، این گاهی به حسن اختیار خودش این دار القرار را طی میکند، گاهی به سوی اختیار خودش دارون لیسی فیها رحمه که همون جهنم است، طبق بیان نورانی است امید که فهمود جهنم دارون لیسی فیها رحمه، او رو متاسفانه انتخاب میکنند. پس هر انسانی برای او خلق شده است اما با اختیار، بنابرای نیست که کسی رو با جبر به طرف سعادت ببرد، اون که دیگه کمال نیست. مطلب دیگه این که وحی مقابل ندارد، یعنی یه چیزی در برابر وحی باشد ما نداریم. دلیل عقلی در مقابل دلیل نقلی است، نه دلیل عقلی در مقابل وحی باشد. وحی که انبیا و اولیاء علیهم السلام میگیرن لا یعادل هوشه، با اسمت همراه است، با علم شهودی همراه است، با سیانت از سهو و نسیان اینا همراه است. دلیل عقلی با دلیل نقلی معادل است، یعنی حکیم در برابر فقیه است نه در برابر نبی معاذ الله. همه اینها در کنار سفره وحی نشستن، او با دلیل عقلی مطالب عقلی رو میفهمد، این با دلیل نقلی مطالب نقلی رو میفهمد، و هر دو هم باید که با اون وحی عرضه بشد و از وحی تغذیه بشود. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که پذیرش سخنان انبیای الهی وجود بارک پیغمبر علیه السلام این در حقیقت اطاعت خداست. رسول از اون جهت که ابلاغ میکند از خود سخنی ندارد، ما ینتقو عن الهواست، به کسی که ایمان به رسالت او دارد در حقیقت دارد خدا را اطاعت میکند. اما اون بخشی که خدای سبحان فرمود از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر اطاعت کنید، اون بخشای رهبری و ولایت و امامت و دستورهای قضایی و امثال ذالک است که رسول صادر میکند. اونم البته به وحی برمیگردد مع الواسطه، فرمود ما شما را به عنوان رسول حکم حاکم فرستادیم، لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیته. پس بنابراین فتوای اون حضرت، حکم اون حضرت، دستورات نظامی اون حضرت، دستورات سیاسی اون حضرت مع الواسطه به الهام و وحی الهی برمیگردد و این در حقیقت اطاعت خداست. لاکن اطاعت خدا فرق میکند. یه وقتی وجود بارک پیامبر میفرماد که خدای سبحان میفرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطا، مواظب نمازاتون باشید، نماز ظهر رو مثلا که نماز وسطاست بیشتر رعایت کنید. این در حقیقت اطاعت خداست چون از خود رسول حکم صادر نشده. یه وقتی میفرماد که الان کفار در جریان موته هستند، من اسامه رو برای شما به عنوان امیر لشکر نصب کردم و مانند اون. این در حقیقت گرچه مع الواسطه اطاعت خدای سبحان است ولی به عنوان آیه نازل نشده، به عنوان حکم نازل نشده، نظیر نماز و روزه نیست که دائما هر کسی الی یوم القیامه نماز و روزه داشته باشد. این حکم مقطعی است که خدای سبحان از راه وحی و الهام رسولش رو آگاه کرده که در اون فلون مقطع باید دفاع کنید و فلون کس هم امیر لشکر باشد. مثلا در این گونه از موارد اطاعت رسول به حسب ظاهر غیر از اطاعت خداست، لذا تکرارش مصحح دارد که همون اطیع الله و اطیع الرسول. اما وقتی جمع‌بندی نهایی به عمل میاد، بله بازگشت اطاعت رسول به اطاعت خداست، زیرا وجود مبارک اون حضرت هم به دستور خدا این کار ابلاغ میکند و هم هرچه دارد از ناحیه ذات اقدس اله است. لذا اگر در سوره مبارکه چیز وارد شد که به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنه، تو سوره مبارکه نساء از همین قبیل است. فرمود هیچ پیامبری رو ما نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا مطاع باشد. آیه 64 سوره مبارکه نساء این است: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. فرق است که پیامبر مورد اطاعت قرار بگیرد به اذن خدا یا نه، پیامبر حرف خدا را برساند که بشه اطاعت الله. اون جایی که وجود مبارک حضرت حرف خدا را میرساند که مثلا اقیم الصلاه، این اطاعت الله هست چون حضرت دستوری نداد. اما اونجا این فرماد اسامت ابن زید، اسامه امیر لشکر است در جریان جنگ موته و اینها، گرچه این هم به دستور ذات اقدس اله است، اما حکم از طرف وجود مبارک حضرت آمده و ما مأموریم از طرف ذات اقدس اله که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم. اینجا جای تکرار هست که اطیع الله و اطیع الرسول. اما اونجایی که وجود مبارک پیغمبر فرمود اقیم الصلات، این اقیم الصلات در حقیقت نقل قول خدای سبحان است. این دو مورد از یکدیگر جدا. در آیه محل بحثی که امروز شروع شد فرمود به این که به ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مشکل بسنگی درباره نبوت چند تا بود. یکی این بود که درباره نبی بود، یکی درباره دعوا و دعوت بود. درباره نبی که النبی من هو، اینو میگن اصلا انسان نمیتواند پیامبر بشود. برای اینکه انسان پیامبر بشه خب با ما چه فرق داره، چرا بر ما نازل نمیشه؟ اگر کسی از طرف خدا میآید باید فرشته باشه یا فرشته ای او را همراهی کند. که گوشی از این بحث در سوره مبارک انعام آیه 8 گذشت که فرمود و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لغزر امروز هم مرایی ایام درون، یا خودش پیامبر باشد یا فرشته باشد یا فرشتگانی همراه او باشد. این یه شبه است. شبه دیگر مربوط به دعوت و دعواست که اگر یه پیامبری آمده، شخصی آمده ادعای نبوت میکند و مردم را به توحید دعوت میکند، مشرکین حجاز میگویند به این که دعوت تو معاذ الله باطل است، برای که شرک حقه، دعوای تو هم باطل است، تو ادعای نبوت داری اینم باطل است، برای که نبی حرف خلاف نمیزنه. خب چرا شرک حق است به توحید باطل؟ برای اینکه این جزء آثار باستانی ماست، ما و پدران ما هم بت‌پرست بودیم و هستیم. خب اگه بت‌پرستی بد است خدا جلوش میگرفت دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا ولا ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شی. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. معلوم میشه توحید باطل است و شرک حقه. چرا؟ برای اینکه خدا قدرت مطلق دارد. یک، سالیان متمادی است که ما این بت‌ها رو میپرستیم. دو، او اگر باطل باشه، این شرک باطل باشه، خب خدا جلوش میگیره دیگه. چون خدا جلوش نگرفته قدرت مطلقم دارد، معلوم میشه این حقه. و شما که ما را به توحید دعوت میکنی، چون دعوت تو باطل است، دعوای تو هم باطله. فرقی نمی کند در این جهت شما فرشته باشی یا انسان. فتحصله که گاهی مشکل روی بشر بودن رسول است. میگه این که یأکل و یمشی فی الاسباق، این که نمیتونه پیامبر باشه. این یه فصل است و یه سلسله شبهات است و یه سلسله عجیبه خاص خودش داره. اما اون چی که در سوره مبارکه نهر محور بحث است این است که اصلا نبوت باطل است، نه نبوت انسان. اگر نبی آمد و شرک ما را تصحیح کرد، بله این میتواند فی الجمله صحیح باشد، باید دربارش بحث کرد. اما اگر نبی بیاید، یک کسی بیاید ادعا نبوت کند و بگه شرک باطل است، میگیم چون دعوت تو باطل است، دعوای تو هم باطل است. چون ما را به توحید دعوت میکنی، توحید باطل است، تو که باطل گو هستی، مدعی نبوتی، دعوای تو هم باطل است. محور آیه اینه. بعضی ها ای رو بردن به اون سمت که بشر نمیتواند پیامبر بشود، بعد ای رو گفتن به این که ظاهر آیه این است که هر پیامبری، هر کسی که مقام نوبت رسیده است، این باید رجال باشد. ما ارسلنا من قبل که الا رجال. این رجال چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مفهومش این است که نساء جزء انبیاء مرسلین نیستند، یک. صبیان جزء انبیاء مرسلین نیستند، دو. هر کسی تا حال به مقام رسالت رسید جزء رجال بود. پس زن نبود یک، کودک نبود دو. اومد اشکال کردن به آتان در کتاب و جعل تو در مهد که آتان در کتاب و سبیه، این یعنی چی؟ این اشکال مطرح کردن، بعد پاسخ دادن که بین نبوت و رسالت فرق است. در اینجا خدا فرمود ما هیچ رسولی را قرار ندیم مگر جزء رجال بود. در اونجا دارد که من نبی بودم نه رسول. وجود مبارک حضرت در گهواره به رسالت نرسید، به نبوت رسید. این تبعید مسافت را تحمل کردن. ممکنه بازتر این اشکال و جواب در نوبت‌های بعد مطرح بشه، ولی اصلا به تعبیر سیدن استاد رضوان لره اینها آیه را از مسیر دور کردن است. آیه نمیخواهد به اون شبهه بشر بودن پاسخ بدهد. آیه میخواد به این بگد که به این پاسخ بدهد، کسی که ما را از شرک بر حذر می‌دارد پیغمبر نیست. چرا؟ برای اینکه خدا قدرت مطلقه دارد. سالیان متمادی است که در این سرزمین همه ما مشرک بودیم. این دو، اگر این کار مرضی خدا نبود، خدا با جلوش میگرفت. این سه آیه پاسخ میداد که همه انبیا آمدن جلوش گرفتن، شما میخواید با سیل و صاعقه و زلزله جلوی شما رو بگیرن؟ این میشه جبر که یه کمال نیست. بله، مکرر خدای سبحان فرمود لو شاء الله لآمر من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدای سبحان بخواهد از راه الجا و ازبا استرار و اجبار مردم مثلا بشن، همه این 7 میلیاردی که فعلا رو زمین زندگی میکنن میشن مؤمن. ولی اون دیگه کمال نیست. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. بله این هست، اما اون دیگه کمال نیست. تمود اصلا تو دین آزادی است، برای اینکه کمال معلوم بشه که کی سعادتمند است که گرفتار شقاوته. قد تبین الرشد من الغی، دیگه لا اکراه فی الدین. این لا اکراه فی الدین بیان آزادی تکوینی هر انسان است، نه اباحه گری معاذ الله. اگر انسان آزاد بود در انتخاب دین، دیگه اون بگیر و ببند معاد نبود که خذوه فقر لوس و مل جهیم سلوک. کجا انسان آزاده؟ الان میگن آقا این هم غذای سالم، این هم مواد مخدر. قد تبین الرشد من الغی، شما مختارید. مختارید نمیشه که هر دو علی السواست و اباحه است، بین مواد مخدر و نان و آب. معناش این است که سعادت و شقاوت به انتخاب و اختیار شماست. اگر کسی راه خوب را طی کرده، واقعا جای تقدیر هست، و اینکه آزادانه اختیار کرده، کسی را مجبور نکرد. و اگر کسی راه بد را انتخاب کرد، واقعا جای توبیخ است، من کسی رو مجبور نکرد. قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین. شما دلتون میخواد که ذات اقدس اله با فشار به یک سمتی دستور بده؟ همه انبیا آمدن همین حرف زدن. میگید نه، بالاخره شما که مشرکید و نبوت را قبول ندارید، ولی بالاخره با این یهودی ها، با این مسیح ها رابطه دارید، تو اینها علما هستن، مورد احترام شما هستن، شما به فضل اینا معتقدید. از اینا سوال بکنید که قبلا انبیا آمدن یا نیامدن، اون چی گفتن؟ بنا نبود که انبیا با قهر صاعقه و زلزله بیان که نه. گاهی وقتی انبیا سالیان متمادی حرفاشون رو میگفتند و کسی گوش نمیداد، طوفان می آمد، سخرها سبع لیال و سوانت ایام می آمد و مانند آن. فتحصله که محور اصلی آیه به تعبیر سیدن استاد رضوان الله است که ما هیچ پیامبری را با قوه قهریه نفرستادی. پیامبر آمدن برای تبیین احکام. همین کسی خواست جلو اونها را بگیرد، البته جنگ و جدال و دفاع بود، اما ای کسی کاری با اونها نداشت، اونم کاری با کسی نداشتن. کدوم پیامبر بود که اول دست به شمشیر کرد؟ فقط اینا آمدن الا تبیین آمدن، همشون راه را نشون دادن و آزادی مردم هم حفظ کردن. پس اگر خدای سبحان جلو شما را نگرفت، دلیل بر نفی نبوت نیست. خدای سبحان تکوینن شما را آزاد گذاشته، یک تشییعاً جلو شما رو گرفته دیگه. این همه انبیا آمدن جلو شما رو گرفتن. و ما ارسلنا من رسول من قبل که لا رجال نوح الیهم. و خودتون تردید دارید، از اهل ذکر بپرسید. البته گرچه مصداق روشن این بخش مربوط به علمای اهل کتاب است، ولی آیه اطلاق دارد به عمومش، به اطلاقش شامل ائمه علیه السلام میشه، یک شامل شاگردان اونها مراجع علم میشه، دو که کسی در مقام فتوا بتواند از اونها کمک بگیرد و از اونها معارف رو دریافت بکند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمین.